ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید استانداردهای دوگانه باعث شده برخی کشورها متهم به نقض حقوق بشر شوند. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران از سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. و ولادیمیر پوتین میگوید کشورش خواهان رابطه‌ای طبیعی با قدرت‌های غربی است. سلام، صبح بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری در کنار شما. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی میگوید حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان سبب شده که به بسیاری از کشورها اتهام نقض حقوق بشر زده شود و اگر به حقوق ملت‌ها احترام گذاشته شود دیگر چنین اتهام‌هایی مطرح نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم امینزاده در دیدار با یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی آن را یکی از وعده‌های محقق شده حسن روحانی نامید و گفت بر اساس این منشور به حقوق تمامی ملت ایران احترام گذاشته خواهد شد. خانم امینزاده همچنین گفته است که در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده می شود. این اظهارات در حالی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان می شود که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در گزارش های خود از ایران به نقض حقوق شهروندی اقلیت ها پرداخته است. نمایندگانی از ایران و 6 قدرت جهانی دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را از روز سه‌شنبه در وین آغاز خواهند کرد. موعد مقرر برای امضای توافق نهایی روز سوم آذر ماه است و طرف‌های گفتگو یک هفته فرصت دارند تا اختلافات باقی مانده را حل کنند. حسن روحانی روز 21 مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرده بود که در این مذاکرات دو طرف حتما به تفاهم میرسند و این تفاهم بر مبنای قاعده برد برد خواهد بود. با این همه رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد که هنوز موارد اختلاف بسیار است و ممکن است توافقی صورت نگیرد. گفته می شود تعداد سانتریفیوژها و بحث لغو تحریم های ایران از جمله اساسی ترین موارد اختلاف است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با تلویزیون ARD آلمان میگوید که کشورش میخواهد با قدرت‌های غربی اعم از آمریکا و اروپا رابطه طبیعی و معمولی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو میگوید که قطعاً روسیه میخواهد بحران اوکراین خاتمه یابد و همچنین این کشور رابطه طبیعی و بیتنش با قدرت‌های غربی داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را مضر برای اقتصاد جهان و روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا خوانده است. آقای پوتین در جواب این پرسش که آیا روسیه خیال دارد 3 میلیارد دلار طلبش از اوکراین را زود هنگام دریافت کند یا خیر، میگوید که روسیه چنین تصمیمی ندارد و نمیخواهد وضعیت اوکراین را از آنچه هست بدتر کند. روسیه دسامبر سال گذشته 3 میلیارد دلار وام به شکل خرید اوراق قرضه در اختیار اوکراین گذاشته بود. و روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از یک مقام آگاه این کشور که نامی از وی برده نشده از موافقت ایالات متحده و ترکیه با آموزش نظامی 2000 تن از معترضان میانه روی سوری برای مبارزه با داعش در خاک ترکیه خبر داده است. اما همزمان با انتشار گزارش‌ها در مورد عقب نشینی نیروهای خلافت اسلامی یا داعش از بزرگترین پالایشگاه عراق در مجاورت شهر بیجی، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. ژنرال دمپسی به خبرگزاری رویترز گفته است که در این سفر قصد دارد چگونگی عملکرد حملات هوایی آمریکا را در نبرد با داعش ارزیابی کند. همکارم کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و بین الملل در آمریکا، نخست ارزیابی او را از کارکرد حملات هوایی آمریکا و متحدانش تا کنون در مبارزه با خلافت اسلامی جویا شده است. نادر انتصار:
البته خب تاثیر داشته، شکی در این نیست که مقداری از منابع داعش مورد حمله قرار گرفتن، از بین رفتن و غیره، حرفی در این نیست. ولی همونطور که منابع مختلف هم گفتن، خود منابع مختلف در آمریکا، این به طور کلی هنوز مانع از پیشروی داعش در مناطق مختلف عراق نشده. تنها جاهایی رو که میبینیم که داعش تا اندازه شکست خورده و مجبور از عقب نشینی شده، جاهایی است که بمباران هوایی باعث شده بود که نیروهای زمینی یا نیروهای زمینی دولت عراق یا گروه‌های میلیشیایی که با دولت عراق هستن، اینها تونستن در روی زمین برن و مناطق رو تا مقداری تسخیر کنن. و تا مقداری هم در مورد کردستان هم همین موضوع صداقت داره. یعنی به طور کلی بدون شرکت مؤثر نیروهای زمینی، که باید نیروهای زمینی داخلی هم باشن، از بیرون اگر باشن اینا اثراتشون اونطور نخواهد بود، منفی خواهد بود. جایی رو دیدیم که دولت عراق موفقیت داشته در ایالت دیاله مثلا، در جلوگیری از پیشروی داعش به طرف بغداد. و یه چیز عجیبی هم که هست اینجا که در اینجاها به طور کلی دولت ایران هم شرکت داشته، به طور غیر مستقیم البته، بیشتر به نظر تاکتیکی و استراتژیکی کمک کرده به این نیروهای دولت عراق، و حتی بدون راه کردها خیلی موثر بوده که جلوگیری کنن از پیشروی داعش. ولی به طور کلی بدون موفقیت نیروی زمینی، نیروی هوایی خود به خود تأثیرات عمده‌ای نخواهد داشت، و خود آقای دمسی و بقیه افسران ارشد آمریکا هم اینو مرتب میگن.
آقای دمسی به عراق رفته برای اینکه ارزیابی بکنه که آیا حملات هوایی تاکنون کارساز بوده و یا نه. آقای دمسی دو روز گذشته در مورد احتمال گسیل نیروهای آمریکایی رزمی مطرح کرد و گفت که این طرح در حال مطالعه است، و می‌بینیم که ایران همواره اعلام می‌کنه که در عراق حضور نظامی داشتند. اینکه آمریکا تاکنون حضور نظامی مستقیم و زمینی در عراق نداشته، آیا این تأثیراتی بر نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق گذاشته یا نه؟
جمهوری اسلامی در عراق نفوذ خیلی زیادی داشته، همیشه داشته، الان هم داره. و این موضوع وجود و غیر موجود نظامیان پیاده نظام آمریکا در عراق به طور کلی اونقدر تأثیر روی نفوذ دولت ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به اون ترتیب نخواهد داشت. برای اینکه دولت جمهوری اسلامی از جوانب دیگر و به گروه‌های به خصوصی تماس داره و طرز نفوذش هم به صورت پیاده کردن ارتش به اون ترتیب نیست هیچ وقت. یا اسلحه میده تا مقداری، یا اینکه کمک میکنه به برنامه ریزی حمله ها، به خصوص مثلا گروه های مثل بدر یا بعضی از گروه های دولت عراق به اون ترتیب کمک میکنه، و بیشتر به طور کلی محتاطانه عمل میکنه. یعنی تا اونجایی که اگه ببینه مقداری داعش به طوری یا به طریق بغداد دارن نزدیک میشن یا به طریق مرزهای ایران نزدیک میشن، شروع میکنه کمک های خودش رو به گروه های مختلف زیادتر کردن. هر چقدر از مرزهای ایران دورتر میشن، نفوذ جمهوری اسلامی رو ما کمتر میبینیم.
فکر میکنید که اگه سربازای آمریکایی هم به میدان جنگ عراق با داعش بیان و همزمان نیروهای ایرانی هم باشن، بدون ارتباط میتونن یک همکاری موثری داشته باشن، یا باید با هم به گونه‌ای دست به همکاری بزنن؟
به هر حال حالا همکاری مستقیم که نخواهد بود، ولی به طور کلی باید تفاهم باشه که حداقل هر دو طرف بدونن که اون طرف چیکار داره میکنه، به صورت آنارشیست در نیاد به طور کلی. ولی به صورت اگه همکاری رسمی، من اونو بعید میدونم.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و بین الملل در آمریکا بود. به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد ارزیابی از کارکرد حملات هوایی آمریکا و متحدانش در مبارزه با خلافت اسلامی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
اونها داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با گفتگوی اقتصادی روز این بخش خبری رو ادامه میدیم. به گزارش مرکز گردآوری اطلاعات مجله اکونومیست، اقتصاد ایران در سال آینده میلادی که کمتر از 2 ماه دیگر آغاز میشود، رشد 2% و نرخ تورم بیش از 15% را تجربه خواهد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، نظر او را درباره این پیشبینی مجله اکونومیست میپرسد.
به نظر میرسه که این برآورد مبتنی بر داده های آماری دولت باشه که به یک نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. شاخص های موجود اما این خوشبینی رو تایید نمیکنه. مثلا بازار بورس سهام تهران علارغم کوشش و دوپینگ دولتی در نهایت در حالت خمودگی است. افزون بر این بازار مسکن بنا به اجماع مسئولین دولتی و بخش خصوصی در رکود باقی مونده. بسیاری از صنایع هم به ظرفیت و وضعیت عادی و اسمی خودشون نرسیدن و همچنین بازار نفت هم در سال آینده چشم انداز روشنی نداره. بنابراین دلایل زیادی برای تایید شتاب نرخ رشد 2% وجود نداره. کاهش تورم البته ممکنه، ولی با توجه به این مطالبی که گفتم، کاهش تورم میتونه محصول تعمیق رکود باشه و به خودی خودش نماد حل مشکلات و عدم تعادل عمومی اقتصادی نیست.
آقای علوی، نبود چشمانداز روشن بازار نفت در سال آینده رو مطرح کردید. چه برآوردی از بازار نفت در سال آینده وجود داره؟
خب از منظرهای گوناگونی میشه بازار نفت رو تحلیل کرد. مصرف کننده ها نوعی نگاه میکنن به بازار نفت و صادر کننده ها از منظر دیگری. اوپک به عنوان یکی از مهمترین صادر کنندگان نفت در تازه ترین پیشبینی خودش اعلان کرده که تقاضا برای نفت این سازمان در سال آینده تقریبا 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. از اونجایی که رشد اقتصادی در ایران رانتی و وابسته به درآمد نفت، طبیعیه که کاهش تقاضا برای نفت اوپک در ترکیب با کاهش قیمت نفت که الان در جریان، اثرات منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و نخستین اثر اون کاهش بودجه دولت خواهد بود و بخصوص بودجه طرح‌های عمرانی که بسیارش هم الان ناتمام هست و رشد اقتصادی رو کند خواهد کرد. یک رشد اقتصادی مناسب برای ایران اونه که این اقتصاد در مسیر نوسازی و کارآمدی و استفاده از منابع بتونه به رشد برسه و این در چارچوب ساختار فعلی و در کوتاه مدت میسر نیست.
بخش اطلاعات و پژوهش مجله اکونومیست پیشبینی میکنه که دولت ایران با کسری معادل 1.3% تولید ناخالص مواجه خواهد شد. پیامدهای این کسری بودجه چه خواهد بود آقای علوی؟
البته این ارقام مربوط به زمانیه که قیمت نفت و همچنین تقاضا برای اون مثل امروز کاهش پیدا نکرده بود. دولت البته یک کسری پنهان بودجه هم داره که باید در این رقم منظور بشه که نشده البته. بنابراین رقم کسری بودجه احتمالاً بیش از این خواهد بود. ولی همین میزان کسری بودجه با توجه به تنگنای درآمدی دولت و همچنین بدهی انبوهی که دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی داره، سرمایه گذاری دولت رو محدود میکنه و در نتیجه مانعی خواهد شد برای رشد اقتصادی. دولت اگر بخواد کسر بودجه خودش رو با نقدینگی بدون پشتوانه حل بکنه، اون موقع است که غول تورم دوباره خودش رو نشون خواهد داد. بنابراین دولت در میان تنگناهای بسیاری قرار داره و هر کدومش میتونه به تعمیق رکود یا به افزایش تورم بیانجامد.
درباره اقتصاد ایران در سال آینده میلادی که تا 2 ماه دیگه آغاز میشه، میرعلی حسینی گفتگو میکرد با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد. اما با یک خبر این بخش خبری رو به پایان میبریم. مجید بهرامی، بازیگر 37 ساله سینما و تئاتر ایران که چندین سال در حال مبارزه با بیماری سرطان بود، روز شنبه در بیمارستان پارس تهران درگذشت. آقای بهرامی سابقه بازی در نمایش‌های نظیر سیاه‌ها، عجایب المخلوقات و خانه در گذشته ماست را دارد. آقای بهرامی همچنین در فیلم‌های سینمایی گیلانه، بغداد و دانه‌های ریز برف نیز بازی کرده است. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت، اما فرصت این رو داریم تا پیش از پایان این بخش باز هم یکی دیگه از برنامه‌های رادیو فردا رو معرفی کنیم.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه خواهد بود و در این فاصله وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال کنید.